آره آره
پوستم جز اون شاهکارهای سینما ایران که چقدر حیف شد خوردیم به این کرونای لعنتی.
قرار بود اکران بشه دقیقاً.
آره آره و فیلم رو از دست دادیم. فعلا فیلم بی‌نظیره. آتابای نیکی کریمی هم پارسال همین خصلت رو داشت. فیلم آره. حرف داره برای گفتن.
آره. چقدر نکته مهمیه.
فکر کنم از این دست فیلم‌ها کم ندیدیم.
خیلی خوشحال کننده است. منم دقیقا فکر میکنم فضای سینما رفته به سمت همین چند تا مثالی که راجب جشنواره قبل زدیم توی جشنواره امسال. خیلی متشکرم. امیدوارم که بازم فرصت بشه با هم گفتگو بکنیم از جشنواره بگیم و بشنویم. در اینجا فعلا با شما باید خداحافظی بکنیم آقای اسماعیل باستانی گرامی عزیز. خیلی مخلصیم. خسته نباشیم.
ممنونم از تون.
خدا نگهدار. راستی موسیقی متن فیلم جرم رو میخواییم بشنویم به خاطر شما. خب شنیدیم آهنگ در واقع موسیقی متن دیگه به آهنگ سازی آقای کارن همایون فر که البته کارن همایون فر خودشون هم دوست دارن بگیم ولی دیگه مصطلح هست که میگیم کارن همایون فر برای فیلم جرم ساخته مسعود کیمیایی از فیلمسازهای خوب تاریخ سینمامون یکی از در واقع مهمترین چهره های موج نو سینمای ایران. اما در ادامه گفتگوهامون در رابطه با جشنواره 39 فیلم فجر قرار هست با خانم غزل نهانی گفتگو بکنیم از کاخ جشنواره به صورت زنده. خب میدونید که ایشون هر روز برنامه ویژه‌ای رو برای شما در رابطه با اخبار حول هنرهای نمایشی تقدیم میکنم به صورت زنده، اما امروز قرار هست از کاخ جشنواره صدای ایشون رو بشنویم و حالا از زاویه دیگری و به اخبار دیگری راجع به جشنواره امسال بپردازیم با صدای ایشون. خانم نهانی اگر صدای من رو میشنوید من سلام عرض میکنم به شما.
منم سلام میکنم به شما، امیدوارم که شما هم صدای من رو خوب دریافت کنید و سلام میکنم به همه شنوندگان شبکه محترم رادیوی نمایش. خوشحالم که الان دارم با شما از این طریق صحبت میکنم.
خیلی متشکرم از شما. خانم نهانی، ما با اسماعیل باستانی صحبت کردیم راجع به یکی دوتا از فیلم هایی که امروز دیده بود و دیشب دیده بود و راجع به بازیگرها صحبت کردیم، اما میخواییم زاویه های دیگری رو که شما در محل برگزاری جشنواره دارید اونها رو مشاهده میکنید از زبون شما بشنویم. برامون بگید چه خبره از جشنواره.
خب واقعیتش جشنواره 39 با همه سختگیری هایی که داشتن در کاران این جشنواره داشتن و همه تلاشی که انجام دادند تا جشنواره حداقل در همون لحظه ها و ساعت های اولیه دوچار حاشیه نشه، اما خب متاسفانه این اتفاق افتاد. و فکر میکنم یه جورایی خستگی به تن برگزار کنندگان این رویداد فرهنگی و هنری باقی موند. ماجرا از این قراره که خب البته فکر میکنم توی فضای مجازی خیلی ها هم متوجه شده باشن یا شاید اصلا خودشون هم همراهی کرده باشن با این ماجرا. دیروز اولین روز جشنواره بود، دو فیلم قراره که در هر روز به نمایش در بیاد. برج میلاد همیشه در سالهایی که به عنوان کاخ رسانه ها مد نظر قرار گرفته می شد خیلی روزهای شلوغی رو سپری می کرد، اما دیروز از اونجایی که خب به خیلی از رسانه ها به صورت محدود کارت داده شده و تلاش شده که ظرفیت کم بشه، اتفاقا برج میلاد تقریبا خالی بود، خلوت بود، تا اونجایی که میشد پروتکل ها رعایت شده بود. اما اتفاق از قبل از اینکه فیلم بی همه چیز ساخته محسن قرای اکران بشه رخ داد. ماجرا از این قرار بود که دیروز یکی از مهمانان جشنواره عادل فردوسی پور بود که اومده بود این فیلم رو ببینه. خب طبیعتا میدونید که همیشه وقتی این چهره ها هر جای حضور داشته باشن عکاسان هم تلاش میکنن عکس های خوبی ازشون ثبت کنن. همین هجوم و حجمه عکاس ها برای ثبت تصویر ایشون یکی از مسائل حاشیه دار شد. بعد از اون عوامل فیلم هم میخواستن که برای سن قرار بگیرن، قرار بود که از اونها عکاسی بشه. پرویز پرستویی که بازیگر نقش اول مرد فیلم بی همه چیز هست، وقتی عادل فردوسی پور رو میبینه به سمتش میره و این دو عزیز همدیگر رو در آغوش میگیرن. این لحظه ثبت میشه، هم عکسش هم فیلمش، و به سرعت وارد فضای مجازی میشه که در جشنواره متاسفانه هیچ پروتکلی رعایت نمیشه. از اونجایی که ما یعنی من خودم به شخص همیشه توی دوره کاریم تلاش کردم که منصفانه قضاوت کنم و هیچ وقت نخواستم که جانبداری بکنم از فرد خاصی، باید اینجا بگم که این یک خطا بود که روز گذشته اینجا اتفاق افتاد و البته یک خطای فردی بود، یعنی این خطای فردی رو نمیشه واقعا به حساب جشنواره گذاشت. طبیعتا من هم وقتی که این فیلم رو دیدم، این صحنه رو دیدم، خیلی متاثر شدم. نمیشه، به هر حال این حقیقته، نمیشه که ما توی خونه هامون و توی فضای مجازی و توی صفحه های شخصیمون بنویسیم که خواهشان رعایت کنید، کرونا رو جدی بگیرید، بیاییم مثلا فیلم سنگ مزار مهرداد میناوند رو بذاریم و بگیم که تو رو خدا کرونا رو جدی بگیرید، اما در عالم واقع وقتی خودمون جایی میریم این کار رو نکنیم. بله. نمیشه که ما بیاییم بنویسیم که به فکر کاد درمان باشید، به فکر این عزیزانی باشید که مدت هاست دارن صادقانه و خالصانه تلاش میکنن، اما وقتی خودمون توی فضای دیگه قرار میگیریم به حرف خودمون عمل نکنیم. خب دقیقا دیروز هم همین اتفاق افتاد.
بله. انتظار میره واقعا دیگه از شهرهای فرهنگی که بتونن اینجور موقع خودشون رو حداقل کنترل بکنن. میدونید خانم نهایی، واقعیت اینه که میشه درک کرد که چرا این اتفاق افتاده. خب احساساتی شدن، اما یه موقعی بله، اصلا بله، باید مراقبت ویژه‌ای بکنن.
بله من با حرف شما موافقم، ولی اینجا دقیقا اون بزنگاهیه که بعد اون هوشمندی رعایت بشه.
بله
یعنی حدود یک سالی هست که همه ما درگیریم، کدوم یکی از ما هستیم که برای دوستانمون، برای خانوادهمون دلتنگ نباشیم؟
دقیقاً.
اما جایی که به هر حال شما میدونید دوربین های عکاسی هست، دوربین های فیلم برداری هست، دقیقاً همون لحظه ایه که اون هوشمندیه بعد اتفاق بیفته و ما نشون بدیم که خودمون هم اتفاقاً دلسوزیم، خودمون هم دوست داریم که این اتفاق بیفته و این پروتکل ها رو رعایت میکنیم.
بله کاملا.
خب این اتفاق افتاد و خیلی خیلی سریع در فضای مجازی دست به دست چرخید، اونقدر ماجرا ابعاد وسیعی پیدا کرد که معاون وزیر بهداشت اومدن یه مطلبی رو منتشر کردن که ما به جشنواره گفتیم، پروتکل ها رو همه رو بهشون گفتیم، گفتیم که باید سختگیرانه برخورد کنن. و همین امروز قبل از اینکه با شما صحبت کنم دیدم که دوباره ایشون مطلبی رو عنوان کردن که اگر این اتفاق نیفته و اگر رعایت نشه به سرعت جشنواره رو تعطیل میکنیم. از اون طرف فعال برگزار کنندگان جشنواره هم فشار بسیار زیادی روشون بوده دیگه.
بله.
هم طبیعتا خیلی تلاش کرده بودن که این اتفاق بیفته و هم حالا این اتفاق افتاده بود. خلاصه شرایط خیلی شرایط پیچیده شده بود. یه نکته رو هم بگم، وقتی میگم منصفانه قضاوت کنیم، یعنی اینکه علاوه بر اینکه این ور رو من دارم نقد میکنم و میگم این خطای فردی، خطای اشتباهی، این خطای مهمی بود، از اون طرف هم متاسفانه بعضی از رسانه ها شیطنت های عجیب و غریبی توی این ماجرا انجام دادن و سعی کردن که به قول اون مثال معروف از آب گلالود هم یه جورای ماهی بگیرن.
بله.
من خب دیدم که مثلا یه دوست خبرنگاری اومده بودن یه توییتی نوشته بودن، مضمونش این بود که من وقتی که وارد برج میلاد شدم و خواستم که وارد بشم، انقدر فضای پر از آدم، پر از شلوغی و پر از همهمه بود که وحشت کردم و برگشتم.
نه دیگه، حالا دیگه اونا هم دارن به نظرم آره.
و میدونیم که این حرف کاملا با واقعیت
منافات
داره، بله. منافات داره. بله. آره اصلا اینطوری نبوده. میخوام بگم که هم اون اتفاق افتاد، هم از این منم طبیعتا خیلی شیطنت کردم. خلاصه
هاشیه های
خیلی زیادی به وجود
اومده. خب مثلا اینجاست خانم نهانی که خب خیلی ترجیح میدادن جشنواره امسال برگزار نشه و خب بله. ولی به هر حال وقتی جشنواره های مهمی مثل چه میدونم ونیز برگزار شدن امسال، انتظار میرفت که ما بتونیم با فاصله‌ای که داشتیم و فرصتی که داشتیم جشنواره رو برگزار بکنیم. خب ما کلی فرصت داشتیم برای طراحی پروتکل های در واقع مورد نظر و دستورالعمل هایی که باید رعایت بشه و این فرصت بود و حالا هم به برگزاری رسیدیم. دیگه نباید الان خیلی راجع به این مسائل این شکلی برخورد بشه. من فکر میکنم حساس شدن و علاوه بر اون یه سودی هم دارن.
بله بله کاملا همینطوره. و به این نکته هم توجه کنیم که به هر حال حدود تقریبا دیگه یک سالی هست که فضای فرهنگی ما کاملا تعطیله، سینما تئاتر تعطیله و همین جشنواره یه جوره یه کورسوی امیدیه برای اونهایی که چه فیلم سازن، چه خانواده سینما هستن و چه مثل من شما مخاطب سینما هستن.
بله.
این میتونه به هر حال یه امیدی بده، یه انگیزهی بده، یه مقدار روزهای ما رو متفاوت بکنه.
دقیقاً.
به هر حال این اتفاق افتاد. البته من دیروز که حالا داشتم رصد میکردم و پرسجو میکردم، در سینماهای مردمی این پروتکل ها خیلی خیلی جدیتر داره رعایت میشه. شنیدم که دیروز مثلا یکی دو تا سینما تذکر جدی دریافت کردن که اگر مثلا این موارد رعایت نشه از فردا به ایشون اجازه نمایش فیلم به شما نمیدیم. و یه نکته ای که خیلی برای من مهم بود و جالب بود این بود که شنیدم از صدای کسانی که به سینماهای مردمی رفته بودن که خود مردم چقدر الان به صورت جدی دارن برخورد میکنن. اگر میبینن که کسی توی سینما مثلا ماسک نداره، حتما بهش ماسک میدن و حتما ازش میخوان که رعایت کنه، برای اینکه دلشون میخواد توی یک فضای امن و آرام بشنن یک فیلمی رو ببینن و بعد با خیال راحت هم از سینما بیان بیرون. خب این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه، اینکه ما خودمون در وهله اول رعایت بکنیم و بعد از دیگران هم توقع داشته باشیم که این رعایت ها رو جدی بگیرن. بعد روز اول جشنواره با همه این مواردی که در مورد صحبت کردیم سپری شد، اما امروز طبیعتا دو فیلم دیگه قرار بود که نمایش داشته باشن. عوامل فیلم ها می اومدن، این عکاسیه بعد اتفاق می افتاد و خیلی منتظر بودن ببینن امروز چه اتفاقی می افته. نکته جالب این بود که از هر گونه تجمع عکاسان کاملا جلوگیری به عمل اومده، یک فضای برای عکاسان در نظر گرفته شده که هر کس یک جایگاهی داره، یعنی شما فقط در یک نقطه خاصی میتونید بایستید و عکاسی بکنید، نمیتونید دیگه هر جایی که دوست داشتید برید و عکاسی بکنید. همین باعث شده که بین عزیزان عکاس یک فاصله رعایت بشه، یک فاصله اجتماعی بیفته و حالا در فیلم اول که فیلم هاتف علی مردانی بود این موارد رعایت شده، از مهمانان و عوامل فیلم خواسته شده تحت هیچ شرایطی حتی برای عکاسی ماسکشون رو بر ندارن، چون دیروز دقیقا یکی از حاشیه ها هم همین بود دیگه که حالا میخواییم عکس مندازیم پس ماسکامون رو برداریم، که میگفتن خب چرا الان بعد مثلا برای یه عکس گرفتن این ماسکا برداشته بشه.
کاملا متوجهم. خانم نهانی خیلی معذرت میخوام، اگر موافق بشید یه فاصله موسیقایی بگیریم برگردیم دوباره با شما همراه هستیم. بریم بشنویم موسیقی آرایش غلیظ رو از ساخته های پورناظری ها. موسیقی متن فیلم آرایش غلیظ بود ساخته سهراب پورناظری. اما خانم نهانی، یه مسئله‌ای که توی جشنواره امسال توجه منو به خودش جلب کرد حضور فیلمسازان خانومی بود که البته نسبتاً اسمهاشون متفاوته دیگه حالا با خانومهایی که ما قبلا میشناختیمشون، مثل خانم میلانی، خانم در واقع فیلمسازان دیگری که رخشان بنی اعتماد که امسال نیستن این کارگردانها. نظرتون راجع به حضور کارگردانهای جوانتر در این جشنواره چیه در بین کارگردانهای خانوم؟
خب واقعیتش اینه که الان چند سالی هست که خیلی از مایی که مخاطب جشنواره ایم علاقمندیم که اساسا ساخته فیلم اولی ها رو ببینیم. چند سالیه که کارگردانان جوانتر، حالا چه خانوم و چه آقا، ثابت کردن که حرفای تازه‌ای برای گفتن دارن و یک نگاه تازه‌ای رو در سینمای ایران قراره که به وجود بیارن.
بله.
امسال هم همونطور که شما میگید، به هر حال ما فیلمسازان خانومی داریم که شاید چهره شناخته شده شون خانم آبیار باشن.
بله.
که امسال با فیلم ابلق در جشنواره حضور دارند و برای من خیلی جالب، من چون این فیلم رو دیدم چند روز پیش داشتم به این فکر میکردم که خانم آبیار مثلا با عنوان نمونه یکی از کارگردانان زنی هستن که هر ساختشون در حقیقت چند قدم به جلوه. شما در هر کار ایشون میتونید پیشرفتی که در کارگردانی دارند رو کاملا حس کنید و اینکه یک فضای جدیدی رو در فیلم هاشون به وجود میارن. یا آیدا پناهنده که امسال با فیلم تیتی در جشنواره شرکت کرده،
حسابی هم مثل این که درخشیده.
خیلی کسانی که این فیلم رو دیدن واقعا حیرت کردن از دیدن این کار، بازی ها، کارگردانی درخشان ایشون. و نکته مهمترش اینه که خیلی از این دوستانی که حالا من نام بردم و حالا کسانی هم
خانم فرنوش صمدی مثلا تو ذهن من هست که امسال اولین فیلمشون رو دارن و خب ما ایشون رو به عنوان یک فیلمساز کوتاه سالهاست میشناسیم، موفقیت‌های بین المللی کسب کردن، با بازیگرهای حرفه‌ای در فیلم کوتاه فعالیت کردن و سینمای فیلم کوتاه در واقع فیلم کوتاه رو من اجازه بدید شما میدونید چی میگم، فیلم کوتاه خودش یک عنوانه به صورت جداگانه، سینمای فیلم کوتاه داریم ما. بنابراین کارگردانی مثل خانم صمدی که یکی از در واقع چهره های ناماشنای فیلم کوتاهمون هستن، حالا اینجا با فیلم خط فرضی اومدن و توی جشنواره حضور دارن. میفرمودید من مثال دیگری رو زدم. بله،
همه این عزیزان، یعنی به خصوص کسانی که حالا شما اشاره خیلی خوبی کردید، به خصوص کسانی که از دنیای مستند یا از دنیای فیلم‌های کوتاه وارد سینمای داستانی و فیلم‌های بلند میشن، اساساً آدم‌هایی هستند که به دور از حاشیه تلاش میکنن که یک اتفاق مهم رو ثبت کنن و یک ساخته جذابی داشته باشن.
بله.
من خیلی برام این همیشه نکته پررنگی بوده که بچه‌هایی که سالها در سینمای مستند تلاش کردن، سالها در سینمای فیلم‌های کوتاه تلاش کردن و اتفاقا کارهای درخشانی هم داشتن، وقتی که وارد این عرصه میشن و این عرصه رو تجربه میکنن، همیشه میتونن اتفاقات حیرت انگیزی رو ثبت کنن، به خاطر اینکه در دنیای مستند و دنیای کارهای کوتاه واقعیت‌ها رو انگار نوع دیگری دیدن و خیلی خوب لمس کردن. خیلی از اتفاقاتی که زیر پوست این شهر داره اتفاق میفته توسط همین بچه‌ها کشف میشه، ضبط میشه و به تصویر کشیده میشه و طبیعتاً اینها میتونن در سینمای داستانی قصه های جذابتر و روایت های نوتری رو داشته باشن.
کاملاً. و واقعاً الان که این 16 فیلم رو نگاه میکنم چقدر همشون فیلم کوتاهی بودن، مهدی جعفری، چه میدونم آرش انیسی، همین خانم در واقع صمدی و همه به تازگی ها، بالاخره که بله هر کارگردانی فیلم کوتاه ساخته، اما همه این دوستان تا همین پارسال فقط فیلم کوتاه ساخته بودن و این خیلی خوشحال کننده است.
خیلی به حال سینمای ما نیاز به همین چهره‌های جوان و نیاز به نگاه جوان داره، به خصوص که توی چند سال گذشته فیلمسازان مهم سینمای ایران، یعنی کسانی که به هر حال ما اصلا با ساخته هاشون بزرگ شدیم، با ساخته هاشون سینما رو شناختیم، خیلی توی ساخته های اخیرشون موفق نبودن و نتونستن که به هر حال اون چیزی که مخاطب ازشون دوست داشت رو ثبت کنند و ضبط کنند و مخاطب لذت ببره. اما فیلمسازان جوانتر کارهایی رو ارائه کردن به این جشنواره ها که یه جورایی اونهایی که واقعا تشنه دیدن فیلم های خوب بودن رو سیراب کرد. مثلا من میخوام از همین فیلم دیروز نام ببرم، فیلم محسن قرایی بی همه چیز. خب به حال محسن قرایی فیلمسازیه که 3 فیلم ساخته و 3 فیلم درخشان ساخته و این فیلم یعنی بی همه چیز
3 فیلم درخشان هم نوشته خانم نهانی. خیلی هم در واقع فیلم نام نویس مهمیه.
آره نمیخواستم حالا الان به اون
ببخشید.
و برای من خیلی جالب بود که خود من که معمولا تمام فیلم ها رو میبینم و سینما و تئاتر رو خیلی جدی پیگیری میکنم، به جرأت میتونم بگم که سالها بود من فیلمی با این شکل و شمایل، با این قدرت ندیده بودم. فیلمی که همه چیز سر جای خودش قرار داره، در عین بی همه چیزی همه چیز رو داره. و مهمتر این که روایت و قصه بسیار بسیار دلنشینی داره. ما یه بحثی توی سینما ایران داریم در مورد اقتباس آثار ادبیمون که حالا در سینما هم اتفاق میفته، و شما یک اقتباس درست و کامل رو در فیلم محسن قرایی میبینید که یک فیلمساز جوانه، دغدغه‌منده، و حالا میاد یک اتفاقی رو رقم میزنه که من کمتر یعنی ندیدم، واقعیتش از دیرو سالا ندیدم که کسی این فیلم رو دیده باشه و لذت نبرده باشه. طبیعتاً آدم های دیگه، کسانی که ژانرهای مختلف رو تجربه کردن، هم مثل او وقتی وارد سینما میشن و دغدغه دارن، میتونن آثار درخشانی رو به سینما عرضه کنن، و خب این واقعا جای خوشحالی داره.
قطعا همینطور هست. اما خانم نهانی، راجب اکرانهای مردمی گفتید، شما خبری راجب اکرانهایی که در شهرهای دیگر کشورمون اتفاق میفته دارید بهمون بگید؟ چطور هست؟
من یه نکته رو بگم، اونم این که شاید خیلی حالا ندونم، قبلا اینطوری بود که فیلمی که از نگاه مردم انتخاب میشد، بهترین فیلم از نگاه مردم، توی سینماهای تهران در حقیقت رأی گیری میشد و مورد داوری قرار میگرفت. اما امسال به خاطر اینکه شیوه رأی دادن تغییر کرده و به صورت اینترنتی هست، کسانی که در تهران نیستن و در سایر شهرها میتونن در این آمارگیری، میتونن در این رأی گیری شرکت کنن. در حقیقت امسال فیلمی که از نگاه مردم انتخاب میشه، فیلمیه که در تمام ایران، یعنی در همون حالا شهرهایی که میزبان جشنواره هستن، نمایش داده شده و به عنوان بهترین فیلم انتخاب میشه.
خب
اینو دارم میگم برای کسایی که اگر نمیدونستن بدونن که میتونن به راحتی در این رأی‌گیری شرکت کنن. یه نکته دیگه اینه که امسال این 16 فیلمی که در جشنواره شرکت کردند، همگی در شهرهای مختلف نمایش دارن. ما تا سال گذشته تمام فیلم‌ها رو در تمام حالا شهرهایی که میزبان هستن نداشتیم، یه تعدادیشون فقط نمایش داده میشدن، اما امسال این 16 فیلم در شهرها و استانهای مختلف هم نمایش داده میشن. خیلی هنوز خبری از اون رأی گیریه نیست، فقط مطلبی که به دست من رسیده اینه که یه چند تا فیلم بلیتشون به سرعت فروش رفته و بلیتاشون تموم شده. یکی فیلم شیشلیک ساخته محمد حسین مهدویان که ما ساعت 17 قراره که اینجا این فیلم رو ببینیم.
بله.
یکی همین کار خانم آبیار ابلق که اون هم خیلی سریع بلیتاش فروش رفته، و شنیدم که ظاهراً در این دور بی همه چیز هم الان جز به فیلم هایی هستش که ظاهراً بلیتاش خیلی خوب داره میفروشه و استقبال از این فیلم هم خیلی زیاد شده. یه نکته که هست معمولا اینه که همیشه توی این روزهای مختلف آمار خیلی جابجا میشه، یعنی یه فیلمی مثلا تا روز سوم بهترین فیلم، خیلی مردم ازش استقبال میکنن، به یک باره میبینیم که اون فیلم مثلا میاد تو رده چهارم و یک فیلم دیگه تو جایگاه اول قرار میگیره.
چرا این اتفاق میفته؟
به خاطر اینه که مثلا بعضی وقتا به واسطه خیلی از حرف ها مثلا میشنون که فلان فیلم خیلی خوبه و بعد میرن فیلم دیگه رو میبینن اون نظرشون بهتره. این جا به جایی که توی رای گیری و آمار مردمی اتفاق میفته به نظر من همیشه خیلی دلنشینه که مثلا ذائقه مخاطب چطوره، چه چیزی رو میپسنده، چه کارهایی رو بیشتر دوست داره، از چه محتوا و چه قصه خوشش میاد.
مخصوصا اون سالهایی خانم نهانی که جشن واقعا اون فیلم خوبی هم باشه، مثلا توی سالی که یهو ببینیم ای وای این فیلم خوبی نیست، حالا به گفته کارشناسا و اهل نظر، ولی یهو میبینید که خیلی اقبال عمومی داره، من یه ذره راستش حالم گرفته میشه. ولی وقتی این دوتا انطباق دارن روی هم، اون سال خیلی حالم اصلا بهتر از همیشه است.
آره درسته. به خاطر همین داشتم اینو میگفتم که حالا خیلی الان با قطعیت صحبت کرد، هی باید هر روز منتظر باشیم آمار جدید رو بگیریم، ببینیم که چه فیلم های بیشتر مخاطب داشته، چه فیلم های بیشتر آمار نظر مردم رو جلب کرده، و تقریبا روزانه در مورد صحبت کنیم و پیش بریم. اما نکته ای هست اینه که ظاهرا سینمای کمدی هنوز هم جذابیت های خاص خودش رو داره، و هر حال شیشلیک ساخته محمد حسین مهدویان اولین کار ایشون در ژانر طنز، رضا عطاران توی این کار بازی میکنه که توی این سالها نشون داده که فیلم هایی که با حضور او ساخته میشه همیشه برای مخاطب تازگی داره، جذابیت داره، و مردم دوست دارن که کارهاش رو ببینن. این استقبال میتونه تا یه حدودی به همین موارد هم مربوط باشه، و میتونه حالا در روزهای آینده فیلم دیگری با حال هوای دیگه ای مورد توجه مردم قرار بگیره.
حتما. خانم نهانی، فیلم ها به صورت در واقع رفته رفته دارن اکران میشن یا همزمان الان همه فیلم ها رو همه دیدن و فقط جا به جا میشن توی فیلم ها، توی در واقع سینما های مختلف؟ چون میدونم که این دوتا روی کرد بود که یکیشو انتخاب بکنن. الان اوضاع چطوره؟
توی سینما هایی که مختص رسانه است، یعنی بله؟ اینجا و پردیس ملت که نه، همون حرف اول شماست، رفته رفته فیلم ها دارن اکران میشن. اما در سینما های مردمی بر اساس برنامه‌ای که چیده شده، شاید الان فیلم هایی به نمایش در اومدن که ما هنوز ندیدیمشون.
درست.
البته چون تنها دو روز از جشن داره میگذره، هنوز خب طبیعتاً تعداد خیلی زیادی فیلم به نمایش در نیومده، چون در سینما های مردمی هم ما فقط روزانه 3 سانس داریم به خاطر رعایت همون پروتکل‌هایی که هم صحبت کردیم. در نتیجه امسال این مثلا فیلم‌ها آرام‌تر به نمایش در میان، ولی خب فیلم‌هایی که الان در جدول نمایش رسانه‌ها ایستند و هنوز به نمایش در نیامدن، تعدادشون بله در سینماهای مردمی به نمایش در اومدن.
خب این خیلی فرق میکنه دیگه حالا شرایطی، یعنی ما داریم در مورد 4-5 فیلمی صحبت میکنیم که در فضای رسانه‌ای بیشتر دیده شده و هنوز
برای یه چیزی در... که آمار فروش بلیتش بالا،
آمار بلیتش فروش
بله بله
داشتیم صحبت. حالا من در صحبتم با آقای باستانی هم خب ما داشتیم گفتگو میکنیم راجع به فیلم ها و هنوز راجع به خیلی از فیلم ها صحبت نمیشه و باید منتظر باشیم مثلا فیلم هایی مثل مامان که میدونم خیلی در موردش صحبت شده و ممکنه فیلم دیدنی باشه و فیلم خبرسازی بشه یا خیلی فیلم های دیگه ای که توی این لیست 16 تایی هست ما هنوز چیزی نمیدونیم عملا.
بله کاملا درسته. بسیار اطلاعاتی هم که الان داریم بیشتر بر اساس اکران‌های خصوصی یکی پیش از این چیده شده. خیلی از منتقدان یه سری از فیلم‌ها رو دیدن و مثلا حالا در موردش مطالبی نوشتن، مثل همین فیلم مامان که مثلا شما بهش اشاره کردین، که شاید تنها اطلاعاتی که خیلی ها دارن اینه که بازی‌های متفاوتی داره، یک قصه خوبی داره، میتونه مثلا سیمرغ بهترین بازیگری زن رو برمقام داشته باشه. اینا بر اساس حرفایی که تعدادی از منتقدان گفتن و به قول شما حالا باید منتظر باشیم که فیلم ها رو ببینیم و ببینیم که چطورند و چقدر میتونن مورد علاقه قرار بگیرن.
بسیار علی. خانم غزل نهانی، اگر راجع به برنامه های فردا و در پیش رو نکته ای هست که به ما بگید خوشحال میشیم بشنویم در پایان.
واقعیتش من الان چون جدول مقابلم نیست حضور ذهن ندارم که فردا، البته فردا اولین فیلمی که به نمایش در میاد، چرا الان بسیار نگاه میکردم،
بله،
اولین فیلمی که به نمایش در میاد در سینمای رسانه ها فیلم خانم آبیار ابلق،
بله.
و دومین فیلم هم تکیرانداز هست. خب ابلق فیلم متفاوتیه در کارنامه کاری نرگس آبیار، هم به لحاظ مضمون، هم به لحاظ کارگردانی و هم به لحاظ حضور متفاوت بازیگرانش مثل الناز شاکردوست، مثل هوتنی شکیبا، که فکر میکنم که اون هم احتمالا جز فیلم هاییه که هم مورد سلیقه منتقدان و اعصاب رسانه باشه، هم مورد سلیقه مردم باشه، هم احتمالا در داوری ها میتونه جایگاه ویژه‌ای داشته باشه.
تکیرانداز
رو چیزی در موردش واقعا نشنیدم، هنوزم که فیلم رو ندیدیم، باید منتظر باشیم ببینیم که این فیلم چه حرفی برای گفتن، ولی فکر میکنم که فردا هم به واسطه این دو فیلم روز تقریبا شلوغی برای سینمای رسانه ها باشه. شلوغ از این بابت که خب مشتاقان برای دیدن این فیلم میان و طبیعتا در نشست سوالات بسیار مهمی رو مطرح میکنن و میتونه فردا یک روز خبرساز برای سینمای رسانه ها باشه.
قطعا همینطوره. آره تک تیرانداز علی غفاری خیلی اصلا امسال خبر خاصی ازش نیست، یکی از همون فیلماییه که من تعجب میکنم. ما داریم در مورد 5-6 تا فیلم خیلی میشنویم و در مورد 4-5 تا فیلم هم اصلا هیچی نشنیدیم، از جمله تک تیرانداز علی غفاری.
حالا باید اینم بگم که خیلی از فیلم ها واقعا به واسطه یه سلیقه کارگردان ترجیح میدن که در سکوت کامل خبری ساخته بشن، هیچ چیزی یعنی هیچ خبری از فیلم به بیرون درج نکنه و در نهایت اون چیزی که اتفاق میفته برای اولین بار در سالن رسانه ها اتفاق میفته. ولی خب خیلی های دیگه ذائقهشون جور دیگه یه، ترجیح میدن که ذهن مخاطب و مثلا خبرنگار رو با خبرهای تازه با حاشیه‌های جدید از فیلم پر کنن که اینا بهشون هوشیار بشه و بعد
بشه. خیلی متشکرم از شما خانم غزل نهانی، از محل برگزاری جشنواره 39 فجر با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدار.
خیلی خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. در نمای نوبه‌ای من فرزام رنجبر با شما خداحافظی میکنم. همراه رادیو نمایش ببینید. روز بخیر دوستان.